حتی اگر قبل از
تحویل جنس توی جاهای دیگه میگفتیم اگر بایه هنوز تحویل نداده جنس رو، ضامنش خودشه، خود بایه. اون مال وقتی است که مشتری در تحویل گرفتن کوتاهی نکنه. اگر مشتری تو تحویل گرفتنش کوتاهی کنه، باز گردن خودشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
مضامنه که بودش؟
بله.
حدیثی که اومدش در مورد نفت بودش. میشه بگیم فقط در مورد نفت برای چیزایی؟
مضامنه بله. اختلاف بود دیگه، اونجا بحث کردیم که ببینید نخلن کان المبی ثمره، صفحه 258 او غیره من الثمار، گفت اجماعا فی الاول علی المشهور فی الثانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و مقتضی الاطلاق جواز تولی البائع قبل و امتناع المشتری من هو و انقدر علی الحاکم و کذا اطلق جماعتون. از مسئله دوم یکی دو تا نکته باقی مونده و اون این که خاطر مبارکتون باشه، در مسئله دوم گفتیم بیع زراعت قائمن علی اصوله و حسیدن و قسیلن جائزه. نسبت به قسیلن مرحوم شهید اول فرمود اگر قسل شرط شده باشه، یعنی بایع با مشتری شرط کرده که گندم نارس رو همین الان بچینه برای علف دواب، بعد مشتری نیاد بچینه، بایع میتونه خودش قسل بکنه و میتونه مطالبه اجرت بکنه. فلو لم یغسله المشتری فللبائع غسله و له المطالبه به اجرت عرضه. حالا مسئله اول و مطلب اول امروزمون دوستان اینه که آیا این که گفتیم بایع میتواند غسل کند و قطع بکنه زراعت مشتری رو، آیا نیاز به اذن از حاکم داره یا نه بدون اذن حاکم خودش رأساً میتونه اقدام کنه و این زراعت رو درو کنه و بریزه جلوی آقای مشتری. ایشون میفهمند ما باشیم و عبارت مصنف، مصنف گفت فللبائع غسله، نگفت مع اذن الحاکم، قید اذن حاکم و شرط اذن حاکم رو ایشون نیاورد. لذا ما باشیم و عبارت مصنف از اطلاقش و نیاوردن شرط اذن حاکم استفاده میکنیم که ایشون اذن حاکم رو شرط نمیداند. این اطلاق عبارت مصنف. ایشون میفرماید جماعتی هم همینطور مثل مصنف مسئله رو مطلق گذاشتن که ظاهرش این است که اذن حاکم نمیخواد. اما شهید ثانی میفرماید نظر خود من اینه که اگر اذن حاکم امکان پذیره اذن بگیره. بله اگر امکان پذیر نیست و راهی نداره، دفعاً للضرر المنفی، یعنی برای این که از ضرری که در روایات ما نفی شده به واسطه مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اگر امکان پذیر نیست اب نداره، رأساً خودش میتونه زراعت رو بچینه و درو کنه. اما اگر امکان داره از حاکم اذن بگیره. طبیعتاً مرحوم شهید ثانی میخواد بفرماد تو این امور چون تصرف در مال غیره، ولو به نظر خودش به حق داره این کار رو انجام میده، اما برای این که مثلا نظام اجتماع از هم نباشه و هر کسی سر خود و به زعم خودش حق رو تشخیص نده و بخواد مستقیما اقدام بکنه، تو اینجور موارد خوبه که از حاکم اذن بگیره. خب این عرض کنم خدمت شما مطلب اولمون. گرچه عرض کردیم میتونه صبر بکنه و زراعت در زمینش باقی بمونه و اجرت دریافت کنه. یه نکته دومی هم دوستان در لابلای همین قسمت آخر مطلب اول ایشون ذکر میکنه که به نسبت اون چه که قبلا عرض کردیم مطلب جدیدی است، و اون این که اگر باقی ماندن زراعت اون شخص در زمین آقای بایه سبب نقصی بر زمین شد، مثلا فرض کنید این زراعت یه بیماری گرفته، یک عرض کنم خدمت شما مشکلی داره که اگر توی زمین بمونه خاک زمین رو هم خراب میکنه، اگر باقی ماندن زراعت مشتری به ناحق در زمین سبب نقص زمین شد، ایشون میفرماید حتی میتواند عرش زمین رو هم بگیره. یعنی ما به تفاوت قیمت زمین صحیح و زمین معیب را که عیبش به سبب باقی موندن اون زراعت در زمین باشه، اون ما به تفاوت رو هم میتونه دریافت بکنه. این دوستان در واقع دو تا نکته باقی مونده از بحث گذشتمون، اینو بخونیم تا برسیم به مسئله سوم. نگاه کنید، و مقتضل اطلاق جواز و تولل البائع قطعه مع امتناع المشتری منح، مقتضای اطلاق، مراد ایشون از مقتضای اطلاق اطلاق کلام مصنف است که گفت فلل بائع قصله، و حرفی از اذن حاکم نزد، قید مع اذن الحاکم را نیاورد، این اطلاقه. مقتضای اطلاق عبارت مصنف جواز و تولل البائع قطعه مع امتناع المشتری من القطع، جائز است به عهده بگیرد. وقتی میگیم تولی کنه یعنی خودش رأساً بدون اذن حاکم عهده‌دار شود بایع قطع این زراعت رو با امتناع مشتری از اون قطع کردن. و این قدر علی الحاکم، گرچه حاکم موجوده و من میتوانم بروم نزد حاکم و از او اجازه بگیرم اما لازم نیست. و کذا اطلق جماعتون، جماعتی هم مثل مصنف کلام رو مطلق گذاشتن و از اطلاقش میشه این حرف رو فهمید که اذن حاکم لازم نیست. اما والاقوا توقفه علی اذنه، اقوا این است که متوقف از قطع کردن بر اذن حاکم، حیث یمتنع المشتری ما امکانهی، اونجایی که امتناع بکنه مشتری، البته توقف دارد مع امکان الاذن، این مع امکانهی قید توقفه، اگه امکان داره اذن حاکم بره اجازه بگیره. اما فعن تعذر، یعنی فعن تعذر اذن الحاکم، اگر اذن گرفتن از حاکم متعذر است، مثلا حاکم تو اون منطقه وجود نداره، اینم نمیتونه بره جای دیگه و اجازه بگیره، جاز لهو هین اذن مباشرت القطع، جائز است برای او در این هنگام مباشرت قطع بکنه. این مباشرت دوستان به این معنا نیست که خودش بره بچینه، وکیل نگیره، مثلا کارگر نگیره، نه، مباشرت یعنی بدون اذن این کار رو انجام بده، می تواند بدون اذن حاکم دیگه در فرض تعذر اذن مستقیما بره اون زراعت رو درو کنه. چرا؟ دفعا للضرر، برای دفع ضرر. کدوم ضرر؟ همون ضرری که المنفی فی الروایات که داره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، و له ابقاءه و المطالبه به اجرت العرض. اما برای این بایه یه راه دیگه هم وجود داره، یعنی میتونه قطع نکنه، میتونه ابقا بکنه اون زراعت رو و مطالبه کنه به اجرت عرض، اجرت عرض رو از مشتری دریافت کنه، ان زمن العدوان، یعنی نسبت به اون زمانی که عدوان صورت گرفته. حالا زمانی که زراعت باید میمونده تا وقتی که به اوان مثلا فصل برسه، اونجا که عدوانی در واقع صورت نگرفته که ما بخوایم اجرت بگیریم، بعد از اون زمان است که باید او میچید و نچید و در واقع یه قصبی نسبت به زمین آقای بایه انجام داد، اونجا رو میتونه اجرت بگیره. پس والمطالبه به اجرت الارض عن زمن العدوان و عرش الارض، یعنی عرش ارض رو هم میتونه بگیره. البته عرش ارض مال کجاست؟ ان نقصت به سببهی، اگر نقص پیدا کنه زمین به سبب اون زراعتی که باقی مونده. یه وقت هست عرض کردم مثلا مریضی این عرض کنم زرع و زراعت سبب میشه خاک هم از بین بره، خاک هم مثلا مشکلی پیدا کنه که تو زراعت‌های بعدی هم این نتونه زراعت درستی انجام بده. اذا کانت تأخیر به غیر رزل بایه، اگر تأخیر چیدن بدون رضایت جناب بایه باشه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نفس
زمین
رو
ایش کنم
چرا دیگه عرض کردم مثلا خاک زمین از بین میره. فرض بکنید یک مریضی این گیاه گرفته، این زراعت گرفته، اگر بمونه اون مریضی سبب میشه خاک هم یه جوری آلوده بشه که زراعت‌های بعدی ما مشکل بخوره.
این موقعی نقصان خاطره که اصلا وقتی کشت محصول بعدی از بین
اون نقصان زمین نیست. نه اون نقصان زمین نیست. اون میشه اجرت دیگه، میشه اجرت. این نمیتونه بگه آقا چون زراعت بعدی من اگه میکاشتم 10 میلیون سود میکردم تو 10 میلیون سود چه باید به من بدی؟ این نیست. درو میکرد دیگه، ما برای همین اجازه بهش دادیم، گفتیم یا درو کن یا صبر کن اجرت.
وقتی اجرت 10 روزی که گذشته وقتی بلند کشته بعد سلف شده اجرت بگیره،
همون 10 روز نمیتونه بیشتر بگیره.
باشه،
ببینید آقا اینا رو بهش نمیگن ضرر، سود نکرده. یه لحظه من دقت کنید، ببینید اگر فرض بکنید فی زمان نهازا یه کسی 10 میلیون از یه کسی میخواد بهش نداد، این اگر 10 میلیون رو میگرفت میرفت مثلا 10 تا سکه طلا میخرید، فرض بکنید 5 سال دیگه این 10 تا سکه طلا هر کدوم بشه 10 میلیون، این نمیتونه بگه آقا تو 5 سال پیش اگر 10 میلیون منو میدادی و من میرفتم 10 تا سکه میخریدم الان اون 10 میلیون شده بود 100 میلیون، تو باید 90 میلیون رو به من بدی. میگه خب حالا اگه من بهت میدادم تو میرفتی میخریدی این سودو میکردی، اما چه ربطی داره به این که من باید اون 90 میلیون رو جور بکشم؟ دقت میکنید؟ این که این بابا اگر درو میکرد من میرفتم زراعتی میکردم که تو اون زراعت چه بسای سود کلانی میکردم، این معنای این نیست که ما بگیم هرچی اون زراعتی که میکرد سود میکرد این الان این باید پرداخت بکنه. این آقا یه کاری کرده، یه خبطی کرده، یه معصیتی کرده، با جورش هم بکشه حرفی نیست، اما جورشو چجوری بکشه؟ میگیم بایه حق داشت درو کنه، حق داشت کار کنه، اجرت بگیره. نمیتونه بگه آقا حالا 10 روز شما اینجا گذاشتی من اجرت 2 ماهشو میگیرم چون از یک زراعتی باقی مونده. میتونست درو کنه، کارگر بگذاره، که دیروز هم عرض کردیم نسبت به اجرت اون کارگر و کاری که برای درو کردن انجام میده چه بس اون اجرت رو هم بتونه دریافت بکنه، گرچه ایشون حرفی از اون اجرت نزد. اما علا ای حالن یا درو کنه زراعت جدید چه انجام بده، یا اجرت اون مقداری رو میتونه بگیره که زمان عدوانه نه بیش از اون.
این فقط
ببینید اگر ابقائش، اگر ابقائش ان ظلمن باشه، یعنی مثلا یه چیزی یه جایی بوده این باید بر میداشته میبرده و بر نداشته، یعنی مثل همینجا عدوان صدق بکنه، طبیعتا حکم همینه و اون سبب یه وقت باز مثلا کوتاهی خود صاحب خانه سبب شده افتاده روی ماشین اون هیچی. اما اگر او هم کوتاهی نکرده، یعنی دید این شله اما نیومد یه مثلا چیزی بذاره زیرش که مواظبت کنه که نیفته مثلا رو ماشینش، اگر هیچ تقصیری اون نداشته و این عدوان بوده طبیعتا بله اونم همین حکم داره. بریم سراغ عقد قباله. دوستان بزرگوار مسئله سوم اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر دو نفر در یک درختی شریک باشن، مثلا یک درخت گردو یک درخت خرما مال دو نفره و یکی از اونها سهم شریکش رو قبول بکنه در مقابل مقداری که از سهمش تخمین میزنه ولو از خود ثمره باشه، ایشون میفهمد این معامله اشکالی نداره. مثلا یه درخت گردوز مال من و شما، ها، نصفش مال منه نصفش مال شما، شریکیم با هم دیگه. من میتونم بیام به شما بگم آقا من کل این درخت رو ور میدارم، شما تخمین بزن این سال چند تا گردو میده؟ میگه سال 2000 تا. ها، میگم آقا کل این درخت مال من، 1000 تا گردو بهت میدم. این یک سال ثمره این گردو مال من، 1000 تا گردو بهت میدم، ولو این 1000 تا گردویی که من میخوام به شما بدم از خود ثمره همین درخت باشه. ایشون میفرماید این جایزه. ببینید ما اینجا فرض چی کردیم؟ فرض شراکت کردیم. ما قبلا توی مسئله عرض کنم خدمت شما اول که میگفتیم لا یجوز بیع الثمره به جنسها، بحث شراکت نبود. من میومدم درخت شما رو ثمرش رو میخریدم در مقابل همجنسش، اونجا میگفتیم مشکله، جایز نیست، که بیع مزابنه بهش میگفتیم، بیع محاقله بهش میگفتیم. اما اینجا روایاتی داریم که اگر دو نفر در یک درختی مثلا شریک باشن، یکی میتونه کل درخت رو برداره، نصفه اون آقا رو تخمین بزنن، اون نصفه رو چه از خود این ثمر چه از ثمر درخت دیگری بهش بدن. خب این اصل معامله قباله که ایشون میگه جایزه. ایشون چند تا نکته ذکر میکنه از این به بعد، یه 5-6 تا نکته داریم، اینا رو یکی یکی عرض میکنم. نکته اول این است که این معامله بیع نیست. این معامله بیع نیست. میدونید چرا؟ چون شرایط بیع هم درش وجود نداره. یعنی اینطور نیست که شرایط بیع درش وجود داشته باشه، بلکه یک معامله مستقل است. چطور صلح یک معامله مستقله طبق یکی از مبانی؟ چطور هبه معامله مستقل است؟ مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، اینا همه معاملات مستقلن. قبالم یک معامله مستقل است. مرحوم شهید اول دوستان در دروس فرموده قباله معامله مستقل نیست، بلکه یه نوعی از صلحه، یعنی زیر مجموعه مصالحه است. اما خود شهید اول در لمعه یه قیدی آورده که اون قید فرمایش جناب شهید اول در دروس رو رد میکنه. اون قیدی که ایشون آورده اینه که معامله قباله یلزم به شرط سلامه. من سوال کنم از شما، یلزم به شرط سلامه یعنی چی؟ یعنی وقتی من تعهد کردم در مقابل سهم شما از درخت 1000 تا گردو بهت بدن، این معامله لازمه. 1000 تا گردو گردن من هست که به شما بدم اگر ثمره درخت سالم بمونه. اما اگر ثمره درخت سرما زد از بین رفت، هر گردو رو باز میکنی میبینی توش سیاهه، هیچی نداره. اگر از بین رفت اینطور نیست که لازم باشه من 1000 تا گردو رو به شما بدم، میام به شما میگم آقا ثمره این درخت از بین رفته، هیچی به هیچی، ها، دیگه گردوی لازم نیست من به شما بدم. یلزم به شرط سلامه، یعنی ما عدم سلامه لا یلزم، ما عدم سلامه لا یلزم. جناب شهید ثانی به شهید اول میگه آقای شهید اول، این که خود شما در لمعه فرمودی یلزم به شرط سلامه، معلوم میشه معامله قباله صلح بگید نیست. چرا؟ چون اگر صلح بود چه سالم میمون چه سالم نمیمون، یه مصالحه کردید، باید 1000 تا گردو رو میدادید، ولو کل میوه این درخت سائقه آسمانی بیاد از بین بره سرما بزنه، شما باید میدادید. اگر صلحه، خاصیت صلح این نیست که یلزم به شرط سلامه، اگر سالم هم نمون شما باید 1000 تا گردو رو عرض کنم پرداخت میکردی. لذا این اشکال رو جناب شهید ثانی به فرمایش شهید اول در دروس که زمیمه بشه به این عبارت در واقع شهید اول در لمعه داره. این نکته اول. نکته دوم، ظاهر فرمایش جناب مصنف و جماعتی این است که معامله قباله باید به لفظ قباله باشه. یعنی صیغه رو وقتی میخوان بخونن ها، ایجاب این معامله قباله باید با همین لفظ قباله باشه، نمیشه با الفاظ دیگر صیغه خوند و ایجاب رو انجام داد. شهید ثانی به اینم اعتراض داره، میگه اینم حرف درستی نیست. چرا؟ چون ظاهر روایات این است که هر لفظی که دلالت بر توافق اینها تو این معامله بکنه کافیه. حالا اجازه بدید من یه روایت رو به عنوان نمونه براتون خواهم خوند که تو اون روایت عباراتی اومده که نشون دهنده این است که لفظ قباله در صیغه قباله موضوعیتی نداره. نکته سوم، آقا من با شما قرارداد کردم که نصف درخت که مال شماست مال من باشه، ها 1000 تا گردو به شما بدم، تخمین زده بودیم 2000 تا گردو مثلا این درخت قراره بده، بعد معلوم شد نه این درخت 2500 تا گردو داده، یا معلوم شد 1500 تا گردو داره، آیا بعد که کم و زیاد شد سهم 1000 تای شما هم کم و زیاد میشه؟ ایشون میفهمن نخیر، اون 1000 تا رو آقایی که متقبل است باید پرداخت بکنه، اگر بیش از 2000 تا داره نوش جانش، اگر کمتر هم داره باید از جیبش بگذاره. نکته چهارم، این که جناب شهید اول گفت یلزم به شرط سلامه، شهید ثانی میگه ما وجهش رو نمیفهمیم به خاطر چیه، اصلا اصلش رو قبول نداریم، دلیل نداره، روایات ما خالی از این شرطه. چه سالم بماند چه سالم نماند، 1000 تا گردو رو متقبل به طرف مقابلش باید بده. اما بعضی ها میدونید اومدن از شهید اول دفاع کنن، گفتن آقا میدونی چرا شهید اول میگه یلزم به شرط سلامه؟ علتش اینه، دقت کنید، که وقتی متقبل راضی شد که کل درخت رو ثمرش رو بگیره در مقابل یک حصه معین از این درخت، مثلا 1000 تا گردو رو به این بده، این دوتا میشن تو ثمر شریک. وقتی شدن شریک، شراکت به معنای اشاعه است، تو اشاعه هم هر یه دونه گردویی که از بین بره بگید مال هر دوتاست، پس معلوم میشه اگر از بین رفت سالم نمون معامله لازم نیست، لازم نیست 1000 تا گردو رو بدید، اگر از بین رفت از جیب هر دوتا رفته. در واقع خواستن از شهید اول دفاع کنن، میگن شهید اول که میگه یلزم به شرط سلامه، علتش اینه که من متقبل وقتی راضی شدم به یک حصه معینه در شهر مثل شریک میمونم با طرف مقابلم، وقتی مثل شریک موندم معلوم میشه اشاعه است، چون شراکت به معنای اشاعه است، یعنی تو تک تک گردوها هر دوتامون سهم داریم، خب همش از بین رفت دیگه معنا نداره که بگیم یلزم، اگر سالم نمون دیگه لزومی در کار نیست. مرحوم شهید ثانی میفرماد این دفاع از جناب شهید اول دفاع درستی نیست. چرا؟ چون اصلا لزومی نداره که شما 1000 تا گردو رو عرض کنم از همین گردوهای این درخت بدی، شما ثمره این درخت رو عرض کنم از طرف مقابل قبول بکن در مقابل 1000 تا گردو از یه درخت دیگه، در مقابل 1000 تا گردو از گردوهای پارسالی، چه اشکال داره؟ پس معلوم میشه شراکتی اشاعه‌ای در کار نیست که شما بگی حالا اگه از بین رفت از جیب هر دوتا رفته، نه خیر، اشاعه در کار نیست. چه سالم بماند این درخت چه سالم نماند ثمره این درخت، اون معامله لازمه و مشکلی نداره، مگر کسی اون بحث ارطال معلومه رو داشتیم که استثناء میکردن ارطال معلومه رو، صفحه 256 و 257 یادتون باشه سه جور استثناء میکردن ثمره باغ رو، یکیش ارطال معلومه بود، مگر یک کسی مثل ارطال معلومه بخواد اینجا رو هم حمله بر اشاعه بکنه، که همونجا یادتون باشه ما ارطال معلومه رو هم بهش اشکال داشتیم، گفتیم حمله بر اشاعه نمیشود، حمله بر کلیه در معین میشه، علا ایالا مگر کسی مثل اونجا بخواد حمله بر اشاعه بکنه که حرف درستی طبیعتا نخواهد. نکته پنجم، دوستان بزرگوار، اگر کم شدن میوه به واسطه فساد اون میوه، فساد مثلا عرض کنم آسمانیش نباشه، یا به خاطر خلل در تخمین زدن باشه، یا به خاطر عرض کنم خدمت شما تفریطی که خود این شخص کرده، یعنی متقبل کوتاهی کرد سبب شد این درخت کم میوه بده، کم گردو بده، مثلا آبیاری به اندازه کافی نکرد، لازم بود به رسیدگی خاصی انجام بده اون رسیدگی ها رو نکرد. ایشون میفرماد در این دو صورت چه نقص به واسطه خلل در تخمین زدن باشه، چه به واسطه تفریط مشتری و کوتاهی مشتری باشه، ایشون میفرماد از اون ثمره چیزی کم نمیشود، از اون ثمره چیزی کم نمیشه. بعدم میفرماد این معامله دوستان از اون معامله است که بعضیا کلا جایز نمیدونن، اصلا معامله قباله رو قبول ندارن به این شکلی که ما گفتیم. دلیلشون هم اینطور بیان کردن، گفتن این مخالفه با اصول شرعیه است. مرحوم شهید ثانی میفرماد این مخالفتی با اصول شرعیه نداره، ضمن اینکه روایت هم داریم. وقتی روایت داریم چطوری شما این معامله قباله رو قبول نمی کنید؟ ما روایت داریم، اصلش رو میپذیریم، اما این احکامی که شهید اول بیان کرد مثل یلزم به شرط سلامه یا این که حتما صیغه باید به لفظ قباله باشه، اینا رو ما همینجور که عرض کردیم اینا رو قبول نداریم. نگاه کنید عبارت رو، از ثالثه یجوز ان یتقبل احد الشریکین بحصه صاحبه من الثمره بخرص معلوم، جائز است که بپذیرد و قبول کند یکی از دو شریک. چی رو قبول کنه؟ این بابای مقابله نیستا، قبول بکنه حصه رفیقش رو از ثمره. خب حصه رفیقش رو قبول بکنه، سهم رفیقش رو قبول بکنه در مقابل چی؟ به خرص معلوم. این بابای مقابله است، یعنی در مقابل یک تخمین معلوم. تخمین معلوم یعنی چی؟ یعنی تخمین بزنن که سهم اون طرف مقابل که نصف این درخت گردوه چند تا گردو میشه، آن در مقابل اون خرس معلوم عرض کنن قبول بکنه. و این کان منها، و این کان اون در واقع عوضی که میخواد پرداخت بکنه از خود ثمره این درخت باشه، این اشکالی نداره. دوستان و بزرگوار این معامله خیلی وقتا اتفاق میفته ها. الان شما تو روستاها طرف یه دونه درخت گردو رو با یکی شریکه، دو تا برادرن، اصلا از باباشون ارث بردن، نصفش مال اینه نصفش مال اینه. خود دو تا برادر گاهی تو روستا هم نمیشینن، تو شهرم میشینن، حالا برای آبیاری یه دونه درخت عرض کنم خدمت شما دو نفر بخوان علاف بشن یا نوبتیش بکنن، خود اینا گرفتاری داره. وقتی کار دست یک نفر باشه چه بسا عرض کنم خدمت شما راحت تر. خیلی وقتا هم دوستان اینطوریه، وقتی دو نفر هستن و میخوان نوبتش کنن، درخت اون سرزندگی و پرثمری که باید داشته باشه نداره به خاطر عدم رسیدگی. میگه آقا پارسال مثلا این 2000 تا گردو داده، الانم 2000 تا شما حساب کنی 1000 تا من به شما میدم، اما وقتی میفته دست یک نفر رسیدگی میکنه جوری که 3000 تا گردو 4000 تا گردو بده، بعد 1000 تاشو میده به این، یه سودی هم این وسط در واقع کرده. میخوام عرض بکنم این عرفیست، یعنی الان کاربردیش توی جاهای مختلف وجود داره، این اتفاقات میفته. این معامله قباله میخوام بگم یه معامله رایجیست، هم الان هم در قدیم این اگر بلد باشن مردم بهش نیاز دارن. خب ولا یکون ذالک بیعا، جناب شهید شهید اول میفرماد این معامله معامله بیع نیست. ذالک رو بزنید به این معامله‌ای که مطرح شد، معامله قباله. و من ثم رو همین جهت که بیع نیست، لم یشترط فیه شروط البیع، شروط بیع هم نداره، احکام بیع بر این معامله جاری نمی‌شود. میگیم خب حالا بیع نیست پس چیه؟ میگه بل معاملتا مستقله، یه معامله مستقل است. وفت دروس انه نوع من الصلح، شهید اول تو دروس گفته نخیر معامله مستقلم نیست، میگیم پس چیه؟ میگه نوع من الصلح. شهید ثانی میگه ما صلح بودن معامله قباله را قبول نداریم، به نکته ای که ایشون تو خود لومه گفته. و یشکل، اشکال میشه به انه یلزم به شرط سلامه، که خود شما در اینجا فرمودید لازم است این معامله قباله به شرط سلامت، یعنی اگر ثمره درخت سالم بماند این معامله لازمه و هزار تا گرد رو من باز بدم. فلو کان صلحاً لزمه مطلقا، اگر این معامله صلح بود دیگه فرقی نمی کرد که ثمره سالم بماند یا نماند، معامله صلح انجام داده ما هزار تا گرد رو علی ای حال باید بدیم. پس معلوم میشه این یلزم به شرط سلامت توی عبارت شهید اول در لمعه با صلح بودن جور در نمیاد. معناش اینه که حرف لمعه با حرف دروس یکی نیست. و ظاهر المصنف رحمه الله و الجماعه ان الصیغه بلفظ القباله، ظاهر فرمایش مصنف، حالا یا ظاهر فرمایش مصنف در کتابای دیگش یا نه بگیم همین که گفت یجوز ان یتقبل، این یجوز ان یتقبل ظاهرش این است که باید مثلا بلفظ قباله باشه اگر یه همچه برداشتی ازش بکنیم. ایشون میفرماید ظاهر فرمایش مصنف و جماعتی اینه که صیغه باید به لفظ قباله باشه. دوستان صیغه باید به لفظ قباله باشه، مثلا بگه آقا قبل تو که هازا مثلا به الف گردو، یعنی این رو قبل تو که اینو واگذار میکنم، واگذار میکنم سهم خودم رو، حصه خودم رو از این درخت در مقابل هزار تا گردو. و ظاهر الاخبار، این و ظاهر دوستان اشکال شهید ثانیست به این در واقع فرمایش مصنف و جماعت. و ظاهر الاخبار تعدیه به ما دل علی متفق علی، ما دل یعنی هر لفظی که ظاهر اخبار تعدی این معامله است، ادا شدن این معامله است به هر لفظی که دلالت بکنه بر اون چه که توافق کردن برش، این ظاهر اخبار. من روایت شو براتون بخونم دوستان بعد برم سراغ تتمه عبارت، یه لحظه حواستون به من باشه. روایت دوستان داره عن یعقوب ابن شعیب، حواستون به من باشه آقا، کتاب رها کنید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکون بینهما عن نخل، دوتا مردن یه درخت نخل مال این دوتاست. فیقول احدهما لصاحبه، یکی به اون یکی دیگه میگه اما ان تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیل مسما و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد او نقص و اما ان آخذه انا بذلک. میدونی چی میگه؟ میگه یا تو کل درخت رو بردار، نصفش مال من نصفش مال تو دیگه، کل درخت رو بردار در مقابل مثلا 100 کیل، بعد چون نصفش مال منه 50 کیل تو به من خورما بده. اما ان تأخذ، تو بگیر هذا النخل به کذا کذا کیل مسمى، مثلا به 100 کیل معین، مسمى یعنی معین، و تعطینی نصف هذا الکیل اما زاد او نقص، حالا میخواد کم بشه میخواد زیاد بشه، حالا بعدا اگه 150 کیل داد نوش جانت، اگه 80 90 تا هم داد دیگه حالا عجیبت رفته. یا این کارو بکن و اما ان اخذه انا بذلک، یا بذار من اینجوری بردارم، من کلشو برمیدارم در مقابل همون 100 کیل 50 کیلشو بهت میدم. اومده پیش امام علیه السلام سوال میکنه، من به رفیق عذر میخوام، یکی از این دوتا به رفیقش اینجوری میگه؟ قال نعم لا بعث، امام فرمودن اشکال نداره اینجوری بگه. ببینید طرف چی داره میگه، میگه من اینجوری میگم، انگاری میخواد بگه من صیغه رو به لفظ تقبیل نخوندم. عذر میخوام اون دوتا نخوندن. فیقول و احد و همال صاحبهی اینجوری، از این میفهمن نعم لا بعث، لا بعث بگه. از این روایت دوستان و روایات مشابه انگاری ایشون خواسته استفاده بکنه که این به لفظ تقبیل لازم نیست باشه. گرچه دوستان یه چیزی یواشکی تو پرانتز بهتون میگم، زودم درشو میبندم که تو بحثمون وارد نشه. ما فکر میکنیم چه بسا از این روایت ما نتونیم یه همچه استفادهی که شهید ثانی میگه بکنیم. چرا؟ چون راوی و امام علیه السلام در مقام بیان کیفیت و چگونگی صیغه نیستن. آخه طرف اومده میگه آقا این به اون اینجوری میگه، اینجوری میگه، یعنی میخوان اینجوری معامله انجام بدن، یعنی در واقع قرارداد رو داره تبیین میکنه، نه کیفیت صیغه خواندن رو. این که میگه فیقول و احدهما لصاحبه، نه اینکه صیغه رو اینجوری میخونم که اینا گفتگوهای قبل از معامله است. امام فرمودن اشکال نداره، حالا چه بسا امام بفرمان اشکال نداره، به شرطی که موقع صیغه خوندن درست صیغه بخونن. این اصلا در مقام بیان کیفیت صیغه نیست. البته ما معتقد نیستیم که صیغه باید به لفظ قباله باشه، اونو جای خودش باید بحث کنیم، دقت میکنه. اما میخوام بگیم این روایات دلالت نمیکنه بر این که لازم نیست صیغه به لفظ قباله باشه. این تا اینجا. و یملک المتقبل از زائد و یلزمه لو نقص. مطلب بعدی این است که متقبل یعنی کسی که درخت رو قبول کرده، مالک مقدار زائد است و یلزمه لو نقص، کم هم اومد باید در جیبش بذاره. یعنی اگر 1000 تا گردو قرار شد به عنوان نصف درخت گردو بده طرف مقابل، 2500 تا در اومد یا 1500 تا سهمش کم شد یا زیاد، دیگه باید ارکانم قبول کنه. و اما الحکم به ان قراره مشروط به سلامه. قراره یعنی چی؟ لزومش. باریکلا بالا گفتیم یلزم به شرط سلامه دیگه، میگه اما حکم جناب مصنف به این که لزوم این معامله مشروط به سلامت است که گفت یلزم به شرط سلامه، فوجهو غیر واضح، وجهش و دلیلش روشن نیست و نسو خالنا، این رو هم ما قبول نداریم. و توجیهو به ان المتقبل، بعضی ها اومدن این شرط سلامتی که جناب شهید اول گفت توجیهش کنن، میگه توجیه کردن این شرط سلامت به این که متقبل وقتی راضی شد به حصت معینت فلعین ساره به منزلت شریک، وقتی متقبل راضی شد به حصه معین در عین، این به منزله شریکه. به منزله شریکه شما بگید یعنی چی؟ یعنی اشاعه. اشاعه که شد معناش اینه که اگه کلش از بین رفت، عجیب این آقا هم رفته دیگه، لا یلزم. وقتی از بین رفت لا یلزم. ایشون میفرماد این توجیه فیه ان العوض غیر لازم کونه منها. ما که نگفتیم عوض حتما باید از خود این ثمره باشه که شما میگید شریکه، نه، عوض لازم نیست بودنش از خود ثمره. و این جاز از آله، گرچه جائزه، بالا هم گفتیم و این کانم اینا، اما لازم نیست، فقط جائزه. فرضا بالقدر، پس رضایت به اون مقدار معین است، لا بالقدر مشترکن. یعنی رضایت طرفین به 1000 تا گردوه، اما شراکت دیگه توش نیست. لا بالقدر بهی یعنی بالقدر، اینجور نیست که رضایتشون به اون مقدار باشه به خصوص نحوه اشتراکی، نه. الا ان ينزل على الاشاعه كما تقدم، مگر این که کسی همین رو هم بخواد حمله بر اشاعه بکنه، مثل اون چه گذشت در آخر صفحه 256 در بحث استثناء ارطال معلومه. اونجا ما بعضیا گفتن ما حمله بر اشاعه میکنیم، یه کسی اینجا هم میگه حمله بر اشاعه که مرحوم شهید ثانی قبول نداره. ولو کان نقصان لا به آفتن، حالا اگر نقصان لا به آفتن بود، یعنی آفت سبب نقصان نشد، آفت سبب از بین رفتن نشد، بل خلل فی الخرص، بلکه به خاطر خللی بود که در تخمین زدن وجود داشت. مثلا اینا توی تخمین زدن درست تخمین نزدن، ایشون میگه لم ینقص شیء، اینجا هیچی کم نمیشه. کما لا ینقص لو کان به تفریط المتقبل، اگر متقبل کوتاهی کرد، به درخت رسیدگی نکرد و میوش کم شد، بازم چیزی از سهم طرف مقابل کم نمیشه، ولو همش هم از بین بره. در واقع هم این که بگیم یلزم به شرط سلامه، مرادمون اون سلامت و عدم سلامتیست که آفت آسمانی، سرمازدن و امثال اینها سببش شده باشه، ولی اگه خودش رسیدگی نکرد درخته امثال چی میوه نداد، اینجا باید 1000 تا رو بده، اونجا دیگه محل بحث نیست. و بعض الاصحاب صد دباب و حاضح المعامله، بعضی از اصحاب صد باب به حاضح المعامله صد کردن، بستن باب این معامله رو و گفتن اصلا معامله قباله ما نداریم. چرا معامله قباله نداریم؟ گفتن لمخالفت حال الاصول الشرعیه. دوستان مخالفت با اصول شرعیه مثلا چی؟ آباریکلا گفتن آقا این حکم مزابنه رو داره، یعنی این معامله معامله مزابنه است دیگه ها، و لذا قاعده شرعی در مزابنه میگه این معامله جائز نیست، چون احتمال ربا درشه، ربای معاملی، و چون احتمال ربای معاملی درش هست این معامله جائز نیست. اما شهید ثانی میگه ولحق ان اصلها ثابت. چرا اصلها ثابت؟ چون روایت داره، روایت چند براتون خوندم دیگه، با وجود روایت در واقع این مورد استثناء از مزابنه است، اگر ما مزابنه رو در غیر درخت خرمان بپذیریم، و الا تو درخت خرما که دیگه خود مزابنه است. خب و لزومها مقتضى العقد. دوستان لزومها مقتضى العقد یعنی چی؟ یعنی مقتضای عقد بودن این معامله این است که این معامله چی باشه؟ لازم باشه. به آیه شریفه اول سوره مبارکه مائده اوفو بالعقود. در واقع میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اصل اولی و قاعده اولی در هر عقدی لزومه، هر عقدی که عقد باشه باید لازم باشه، الا ما خرج به دلیل، مگر یه موردی رو دلیل خاصی داشته باشین، مثل وکالت که عقد جائزه و الا هر عقدی قاعده اولیه و حکم اولیه تو چیه؟ لزومه. اما و باقی فروعها لا دلیل علیه، اما بقیه فروعی که مصنف گفت اینا دلیلی برش نیست. مثلا یکی یلزم به شرط سلامه بود، یکی این بود که صیغه باید حتما به لفظه عرض کنم قباله باشه و امثال اینا، که ایشون میفهمد اینا رو ما دلیل نداریم، تو روایت هم چیزی نه. غیر مشاع اصلا نمیشه تو درخت، باید ببینید اصلا امکان داره یا نداره. اصلا امکان داره مثلا یه درخت شما بگید من این شاخهشو میخرم اون شاخهشو نمیخرم؟
نه، یه درختی بوده این پیوند زده رو داره بعد ثمره پیوند رو میبره.
میدونم اون پیوند اگه درخت مالی یکی دیگه بوده این حق نداشته اصلا پیوند بزنه.
با رضایت،
اگر با رضایت باشه معناش اینه که این تو اون پیوند شریکه یا نه. یه وقت شما میگید آقا این تو اون پیوندم شریک نیست، یعنی رضایت داده مجانه، و اون شاخه میشه مال این آقا، بقیهش میشه مال اون. وقتی مشاه نشد طبیعتا این میشه به یه مزابنه، یعنی این فقط این رو خریده در مقابله. در واقع میخوام بگیم که این حکمی که داریم مال احد و شریکه اینه، اونجا شراکتی اصلا وجود نداره، حکم مزابنه رو پیدا میکنه. اگر مزابنه رو در غیر عرض کنم خدمت شما درخت خورما پذیرفتیم ها، مگر اینکه خود همین هم شما بفرمایید مربوط به درخت خورما.
درخت خورما میذاره
که 1000 تا گردو میدم،
حالا از این درخت یا از درخت دیگه اشکال نداره. بعد درخت
باید از همین بده،
بعد اینجا سر بازم نمیشه؟
نه دیگه، ببین ما اون رو علامت گرفتیم برای اینکه این سر نیست کلا. حالا نهایتا اگر گفت از همین درخت و نشد از بین رفت، وقت عوضش رو باید بده. اگر گفتیم باید آخرش بده، باید مثل یا قیمتش بده. آخر و دعوانا الحمد لله. خود یوشکن درست
ما
بکنیم
این
Sonra hayat kısa alıyormuş.